الرحمن الرحیم. حکمت شرح منظومه صفحه 53 سطر ششم. قرآن فی بیان منات صدق فی القتیجه. قبل از اینکه وارد این قرآن بشن، اشاره مختصری به این توضیح این عبارت می کند: فکم و انل جزئی جزئی مفهومن ولکن نهو مستاق و نلکلی. این عبارت فقط می خواهم توضیح بدم. به جای جزئی مثلا شما بذارین زید، اینطور میگید مفهوم زید مفهوم زید است. این درست دیگه، یعنی در حمل اولی شما موضوع رو مفهوم زید میگیری، محمول رو مفهوم زید میگیری، میگید مفهوم زید مفهوم زید است. این درست. اما همین مفهوم زید مصداق کلی است، یعنی تعریف کلی برای صادقه. مصداق کلی است یعنی تعریف کلی برای صادقه. تعریف کلی چیست؟ ما یست و غلا کسیره. این مفهوم زیدی هم که تو ذهن من آمده یست و غلا کسیره، چون صدق میکند بر این زیدی که موجوده و صدق میکند بر زیدهایی که مثل همین زیدن ولی خداوند موجودشون نکرده. قابلیت صدق بر این کسیر نداره و لازم نیست حتما صدق کند، چون افرادی نیست که بخواد صدق کنه. قابلیت صدق داره و در کلی حقیقی قابلیت صدق لازمه، در کلی اضافی فعلیت صدق لازمه، یعنی باید صدق کند بر مصادیق تا بشه کلی اضافی، ولی در کلی حقیقی فقط قابلیت داشته باشه صدق کند کافیست، ولی اصلا هیچ فردی هم نداشته باشه، ولی حتی هیچ فرد هم نداشته باشه، مثل شریک الباری کلی حقیقیه اصلا فرد نداره، یا شمس کلی حقیقیه فقط یه فرد داره. مهم قابلیت صدقه و شما این مفهوم زد رو که تو ذهن میارید قابلیت صدق و کسیرین داره، یعنی تعریف کلی برش صادقه، پس میشه مصداق کلی. هم مفهوم زید مفهوم زید است به حمل اولی، هم مصداق کلی است، یعنی فردی از کلی است و تعریف کلی برش صادق است به حمل شما. این من قبلا هم گفته بودم، تا الان این مقدار خواستم واضح تر بگم. مختصر شد ولی شاید اگر ابهام برای بعضی ها بوده برطرف شد. حالا در این بحثی که امروز میخوام شروع کنیم بحث میکنیم که منات صدق قضیه چیست؟ چه قضیه ای رو میتونیم بگیم صادق و چرا صادق است؟ قضیه ای که مطابق با نفس الامر باشد صادق است. قضیه ای که مطابق با خارج باشد صادق است. پس در قضیه اگر مطابقت رو ملاحظه کردیم میگیم صادق، یعنی منات صدق مطابقت هست. اما مطابقت با خارج یا مطابقت با نفس الامر فرق میکنه. در بعضی قضایا مطابقت با خارج لازمه، در بعضی قضایا مطابقت با نفس الامر لازمه، ولی در همه جا مطابقت معیار و ملاک صدق. ما در این قرآن میخوام منات صدق رو در قضیه بیان کنیم. قضیه سه قسمه. یکی قضیه خارجیه، دوم قضیه حقیقیه، سوم قضیه ذهنیه. قضیه حقیقیه رو به یه بیانی ملحق میکنیم به قضیه خارجیه، وقت دو قسم قضیه پیدا میکنیم، خارجیه و ذهنیه. در قضایای خارجیه حکم یعنی محمول می رود روی افراد خارجی و این قضیه میشه قضیه خارجیه. وقت افراد خارجی گاهی الان موجودند، گاهی بعضی هاشون الان موجودن، بعضی هاشون هم بعدا موجود میشن، ولی حکم طوریست که فقط مخصوص این موجودین بالفعل نمیشه، شامل موجودین بالفعل و شامل اونایی که بعدن موجود میشوند نیز میشه. پس گاهی موضوع قضیه که حکم روش میره افراد خارجی هستن که الان موجودند، گاهی افراد خارجی هستند چه الان موجود باشند چه بعدن موجود باشند. مثلا وقتی میگیم که قتل من فدار، حکم در اینجا قتل است. من فدار موجود بودن کشته شدن، نه آینده موجود میشن، موجود بودند. اما گاهی میگیم که مثلا الانسان کاتب، الانسان کاتب یعنی افراد انسان کاتبند، چه افرادی که الان موجودند چه افرادی که بعدا موجود بشن. این دو جور قضیه شد و در هر دو قضیه حکم رفت رو افراد موجوده، موجود فلخارج. منتها موجود فلخارج دو قسم شد، موجود فلخارج الان یک قسم، موجود فلخارج سبا اون کان الان یا بعدا این دو قسم. اونی که موجود فلخارج الان بشون این قضیه خارجیه، اونی که موجود فلخارج است چه الان چه آینده میشه قضیه حقیقیه. پس قضیه حقیقی هم ملحق شد به قضیه خارجیه، چون هر دوشون حکمشون مربوط بود به افراد خارجیه. اونطور این افراد خارجی هست کنن دو جوره، یا خارجی که الان موجوده یا خارجی هم از این که الان موجود بشه بدن. این چنین دو قضیهی منات صدقشون مطابقت با خارجه، نمیگه مطابقت با نفس الامر، مطابق با خارج. یک قسم دیگری مونده که قضیه ذهنی است که حکم میره روی موجود فزه. مثلا میگیم که الانسان نوعون، کدام انسان نوعه؟ انسان خارجی که نوع نیست، انسان خارجی شخصه، اونی که جدان آمده نوعه. یا واضح‌تر الکلی اما ذاتیون و اما عرضی. الکلی موضوعی است که در ذهنه و محمول و حکم که اما ذاتیون و اما عرضیون است بر این موضوع ذهنی هم شده. این قضیه میگیم قضیه ذهنی. این منات صدقش چیه؟ منات صدق این قضیه این است که مطابق باشد با نفس الامر، چون اینجا خارجی ما نداریم، قضیه مال ذهنه و این قضیه تو به لحاظ خارج منعقد نمیشه. کلی اشاره به یک موجود خارجی نداره، اشاره به موجود ذهنی داره و به همین جهت قضیه میشه قضیه ذهنیه. قضیه ذهنیه مطابق خارجی نداره که ما بگیم این قضیه رو با اون خارج بسنج و اگر مطابق بود بگو صادقه. اینجا باید با نفس الامر بسنج. البته قضیه خارجیه را هم میشود با نفس الامر سنجید، اون تا نفس الامری که عبارت از خارجه، چون نفس الامر شامل سه چیز میشه. بعدن ما نفس الامر رو توضیح میدیم، در مورد نفس الامر اختلاف تفسیر داریم، تفاسیر مختلف گفته شده. نفس الامر شامل مرتبه ذات شی می شود، دوم شامل مرتبه ذاتی که موجود است به وجود خارجی، سوم شامل موجود ذهنی. هم موجود خارجی رو می گیره، هم موجود ذهنی رو، هم مرتبه ذات رو. مثلا ماهیت رو شما میگید که مرکب است از جنس و فرز. مثلا ماهیت انسان مرکب است از حیوان و ناطق. این با خارج میشه دید و واضح. این مال مرتبه خود ماهیته، با قطع نظر از وجود خارجی و وجود ذهنی. چه ماهیت رو تو وجود خارجی بیارید، یعنی ماهیت انسان رو، چه تو وجود ذهنی بیارید، در هر دو حال حیوان ناطقه. پس معلوم میشه وجود ذهنی و وجود خارجی دخالت نداره، خود ذات دخالت داره. این ذات چه وجود خارجی داشته باشه، چه وجود ذهنی داشته باشه و حتی چه معدوم باشه. این که میگم حتی چه معدوم باشه، نداریم ماهیتی که معدوم باشه و بتونیم تعریفش کنیم. و ولی اگر یه وقتی ماهیتی معدوم و ما جنس و فصلش رو یافتیم این چنین ماهیت رو میتونیم با به جنس و فصلش تعریف کنیم. پس جنس و فصل مربوط به مرتبه ذات، کاری به وجود خارجی وجود ذهنی شی نداره. اگر دیدید ذات رو درست تعریف کردید، مطابق نفس الان تعریف کردید، با اینکه نه وجود خارجی در اینجا هست نه وجود ذهنی. یه وقتی هم شی رو که وجود ذهنی داره دارید بیان میکنید و قضیه و حکم در موردش میکنید، یا اونی که وجود خارجی داره. پس نفس الان شامل مرتبه ذات، شامل وجود خارجی و وجود ذهنی هر سه میشه. پس میتونیم قضایای خارجی و حقیقیه رو هم با نفس الان بسنجیم. منتها نفس الامر اونها چون خارج است، برای اینکه راحت تر بشیم گفتون با خارج بسنج. ولی در ذهن نمیتونیم بگیم با ذهن بسنج، چون چیزی ما تو ذهن نداریم جز اینکه آوردیمش. خودمون تازه تو ذهن موجودش کردیم، یه چیزی در ذهن موجود نبوده که این خود موجود کرده رو با اون بسنجیم. در خارج ما یه قضیه میاریم تو ذهنمون و با وجود خارجی که هست میسنجیم. اما این قضیه که تو ذهن من آمده، خودم الان تو ذهنم درستش کردم، یه چیزی تو ذهن من نبوده که بخوام این قضیه رو با اون ذهن بسنجم، با ما فزن بسنجم. لذا اینجا میگیم با نفس الامر بسنج، بدون اینکه بگیم نفس الامر یعنی وجود ذهنیشه، چون وجود ذهنی رو الان تازه من ایجاد کردم، از قبل نبوده که من بخوام با اون وجود قبلی مطابقتش بدم. برخلاف وجود خارجی که اینی که الان من تو ذهنم آوردم و مشیر به وجود خارجیه، قبلا وجود خارجیش بوده، من میتونم با وجود خارجی تطبیقش بدم، با مافل خارج میتونم تطبیقش بدم، ولی قضیه ذهنیمو با مافزن نمیتونم تطبیق بدم، چون مافزنی نداریم. همین قضیه که الان آمده میشه مافزن، یه مافزن سابقی نداریم که این قضیه رو با اون مافزن تطبیقش بدم. لذا در قضیه خارجی میگیم تطبیقش میدیم با خارج، یعنی با نفس الامری که شعبه خارجش هست. در ذهنی نمیگیم تطبیقش میدیم بازه، چون چیزی تو ذهنیش، اونجا میگیم تطبیق میدیم با نفس الامر. یعنی همه میخوام عرض کنم معیار صدق همه قضایا نفس الامره. منتها در قضایای حقیقیه و در قضایای خارجیه، چون نفس الامری بیرون از قضیه داریم، میگیم با اون نفس الامر بسنج. در ذهنیه نداریم، لذا تعبیر نمی کنیم که با نفس الامری که ذهن است بسنج، بگیم با نفس الامر بسنج. نفس الامر ان شاء الله بیان می کنیم، نفس الامر ان شاء الله حالا شاید در جلسه بعد شروع کنیم به بیانش، شاید هم در همین جلسه اش برسیم. این یه مطلب بود که عرض کردیم. نفس الامر رو معنا می کنیم، شاید خود فهم شما جوابش روشن بشه. یکی از معانی نفس الامر اینه که امر به جای ضمیر باشد. شی فی نفس الامر این چنین است، یعنی فی نفسه این چنین است. امر رو به جای ضمیر بذارید، گفتیم نفس الامر، حالا این امر به جای ضمیره، ضمیر امر رو بردارید اینجا ضمیر رو بیارید، میشه اشیاء فی نفسه این چنین است. هر شیء اون حالتی که دارد این چنین است. خب شیء وقتی تو ذهن باشه حالتی داره، ما وقتی قضیه ذهنی درست میکنیم میگیم شیء همونطور که هست، این شیء همونطور که هست این چنینه. مثلا کلی با توجه به اونی که تو ذهن من هست الان درست شده، این یا ذاتی یا عارضی. ملاحظه میکنید، نفس الامر ملاحظه کنید، میبینید که تو ذهنتون هست، منتها الان درست شده، نه سابقا یه چیزی بود این ما فزن و با اون سابقی بسنجم. ما در سابق تو ذهن چیزی نداشتن، الان که میگم الکلی مازاتی، یک کلی تو ذهن داشته باشم، اما ذاتی و اما عرضیشم در ذهن داشته باشم، این قضیه رو با اون بسنجم، نه اینکه نیست. ولی اینی که من الان در ذهن درست کردم خودش نفس الامره. اگر شی فی نفسه همچنین باشد مطابق نفس الامره، فی نفسه همچنین باشد یعنی هر شی اونجور که هست میشه فی نفسه، میشه نفس الامره. وقتی میگیم انسان مثلا حیوان ناطق است، خب انسان اونطوری که هست حیوان ناطق بودنه، این نفس الامر انسان حیوان ناطق بودن. ملاحظه میکنید هر چیزی همونطور که هست اون همونطورش میشه نفس الامرش. این یه تفسیر برای نفس الامره که تفسیر رایج هم هست، بیشتر این تفسیر رو قبول کردن که فی نفس الامر یعنی فی نفسه.
ذهنی پیدا نمی‌کنه. الان که وجود ندارم، آینده
می‌خوام.
الان من دارم یه لحاظ ذهنی وجود ذهنی
بهش می‌کنم.
یعنی
حقیقی
از یه جهتی ذهنی
نمیشه
متحقق می‌کنه.
شما وجود ذهنی
بهش نمی‌دید. الان مقدر دارم
لحاظش می‌کنم. بله، مقدر یعنی مفروضه. مفروضه یعنی فرض می‌کنم تو ذهن، درسته. ولی شما به افراد آینده وجود ذهنی دادید یا به عنوانشون؟
الان
به عنوانشون یا به خودشون؟ خودشون شما اصلا تصورم نمی‌کنید. عنوانشون انسان‌های آینده به اون وجود ذهنی دارید میگید، به خود افراد که وجود ذهنی ندارید. بله، در ته در ضمن عنوان به وجود به اون افراد هم وجود ذهنی داده شد. حالا چه اعتراضی میخواد بکنید؟ میخواد بگید به اون مناسبت افراد مقدرش که الان در ذهن من موجودن به این قضیه بگم ذهنیه، اینو ملحقش کنیم به ذهنی. ببینید خارجی اونی که تو ذهنه، چون تو خارج نیست ما بهش میگیم ذهنی. اگر تونستیم همین ذهنی رو یه جوری بیام تو خارج باش بهش میگیم خارجی، یعنی خارجی اصله، این ذهنی نه. اون شما اگر هم بتونید افراد مقدره رو که در آینده میخوان بیان و الان دارن فرض میشن ذهنی کنید، باز قضیه رو باید به اون بخش خارجیش ملحق کنید نه به بخش ذهنی. چرا؟ چون قضیه ذهنی گفته میشود اصطلاحاً به اونی که افرادش جز در ذهن وجود ندارند، نه اینکه من فرضشون کردم. شما در قضای خارجی هم افراد خارجی دارید فرض میکنید، تو ذهن میارید تا قضیه درست کنید. صرف آمدن تو ذهن قضیه ذهنی نمیکنه، ولی قضای خارجی همه شون میشن ذهنی، چون همه اصلا تشکیل قضیه مال ذهنه. تو خارج که قضیه تشکیل نمیشه. شما باید این موضوع خارجی رو بیارید تو ذهنتون، تشکیل قضیه بدین، تا بود تو ذهن میشه ذهنی. در حالی که معنای ذهنی این نیست. معنای ذهنی این است که موضوع جز در ذهن در جای دیگر نباشد. حالا اینی که شما میگید در قضایای حقیقی که افراد مقدره، افراد مقدره اینطور نیست که جز در ذهن جای دیگه نباشند. اینا در خارج در آینده خواهند آمد. پس اینطور نیست که وجودشون فقط ذهنی باشه. اما الکلی اما ذاتی و معرضی، این موضوع که کلیست جز در ذهن جای دیگه پیدا نمیشه. پس قضیه ذهنی رو تفسیر نکنید به اینکه موضوعش در ذهن است، تفسیر کنید به اینکه موضوعش جز در ذهن در جای دیگه نیست. اینجوری تفسیر کنید. وقت این چنین تفسیری بر قضیه حقیقی صادق نیست. لذا نمیتونید شما قضیه حقیقی رو به بهانه اینکه بعض افرادش هنوز نیومدن در خارج بلکه در آینده خواهند آمد و الان در ذهن من ترسیمند، به این بهانه نمیتونید قضیه رو به ذهنی ملحق کنید. اصلا قابل الحاق به ذهنی نیست، چون تفسیری که ما از ذهنیه داریم اجازه این الحاق رو نمیده. مرحوم حاجی در اینجا وقتی میخواد نسبت قضیه حقیقیه رو بیان کنه، نمیگه نسبت صادقه، میگه نسبت حقه. وقتی میخواد نسبت قضیه خارجیه رو بیان کنه، میگه نسبت صادقه. در قضیه خارجیه تعبیر به صدق میکنه، در قضیه ذهنی تعبیر به حق میکنه. خودش میفهمد که من این چنین عمل کردم تا بدانی فرقی بین صدق و حق نیست. یه جا تعبیر به صدق کردم، یه جا تعبیر به حق کردم، تا بدونی بین این دوتا ذاتن فرق نیست. بله اعتبارن فرق هست. یعنی به یک اعتبار میگیم صدق، به یک اعتبار میگیم حق. تفاوت فقط تفاوت اعتباریه، تفاوت ذاتی نیست. یعنی اینا دوتا ذات نیستن، یک ذاتن که با دو اعتبار لحاظ میشن. به یک اعتبار بهشون میگیم صدق، به یک اعتبار بهشون میگیم حق. مثلا قضیه رو ملاحظه کنید، قضیه رو ما با خارج میسنجیم. وقتی با خارج سنجیدیم، این قضیه میشه مطابق خارج. به چنین قضیه میگیم صادق، به چنین قضیه که با خارج سنجیدیمش میگیم صادق. گاهی خارج رو با این قضیه میسنجیم، این دیگه در اختیار ماست. میگیم خارج مطابق است با این قضیه، قضیه میشه مطابق خارج، خارج میشه مطابق قضیه. در اینجا به قضیه میگیم حق. یعنی اگر سنجش از این ور باشه صدقه، از اون ور باشه حقه، و سنجش یه امر اعتباری است که ذهن من داره انجام میده، پس تفاوت حق و صدق میشود تفاوت اعتباری، نه تفاوت واقعی. پس چه بگید حق چه بگید صدق، هر دوش درسته. مرحوم حاجی میفهمد من به خاطر اینکه بفهمونم صدق و حق در اینجا فرق به ذات ندارن و فرقشون فقط به اعتباره، یه جا تعبیر به صدق کردم، یه جا تعبیر به حق کردم. صفحه 53 سطر 6 قرآن فی بیان منات صدق فی القضیه، که ملاک صدق در قضیه و معیار صدق در قضیه چیست، از کجا بفهمیم که این قضیه صادقه. الحکم ان فی قضیت خارجیت صدق لیل اینن طبق، حکم اگر در قضیه خارجی صادق باشد با خارج مطابق است. لیل این یعنی لیل خارج، این طبق. حکم یعنی محمول بر. حکم اگر در قضیه خارجی صدق صادق باشد لیل اینن طبق، با خارج مطابق است، پس این مطابقت با خارج دلیل صدقشه. مثل حکم القضیت الحقیقیت صادقه، یعنی همونطور که در قضیه خارجی صادقه انطباق با خارج رو داریم، در قضیه حقیقی صادقه هم انطباق با خارج رو داریم. در هر دو صدق یعنی انطباق با خارج، البته به شرطی که صادق باشند و الا انطباق با خارج نداره. نه حکم در اینجا معنی محموله، کلمه صدق داره، حکم نمیتونی معنی صدقی کس بگیری. اذعان میکنی مطلبی رو، مطلبی چیه؟ محموله دیگه. مطلبی رو اذعان میکنه محمولی چونه؟ اصلا حکم معنی صدقی کس نیست. بله حکم نسبت حکم هم نیست، حکم محموله که دارای نسبت حکمی است. ما در قضیه چهار چیز داریم: موضوع و محمول و نسبت حکمیه و وجود رابط، که بعد اختلاف وجود رابط با نسبت حکمیه یکی سرود هست. حکم هم هست که همون محموله. شما میخواد بگید حکم صدق کذبه، حکم محمول است یعنی محکوم به. یه حکمی دیگه هم داریم که عقل من، نفس من این محمول رو به موضوع ارتباط میده، اون شاید بتونیم بگیم همون نسبت حکمی است، یعنی اذعان نفس. نفس حکم میکند، اونم اسمش حکمه، ولی اون اسم سرکز نیست. حکم من سرکز نمیتونید بگید، حکم یعنی محمول. وقتی حکم میگن یعنی محکوم به، موضوع محکوم علیه، محمول محکوم به. گاهی حکم میگن و اراده میکنن اون حالت نفسانی رو، گاهی حکم میگن و اراده میکنن محکوم به رو. اینجا مراد از حکم حالت نفسانی نیست. بله محکوم حالت نفسانی ازان بعدم ازانه، اون گاهی حکم میگیم اونو اراده میکنیم، اینجا حکم گفتیم محمول اراده شد، یعنی محکوم به اراده شد. البته محکوم بهی که نسبت داده بشه، نه محکوم، یعنی محکوم به باشه، ولی خود محمول بدون توجه به حملش اون که نمیگیم، محکوم به بدون توجه به حکمش نمیگیم. حالا شما میتونید برای این که این مشکل پیش نیاد حکم رو به همون معنی که خودتون میگید بگیرید. حکم یعنی این که بگم این محمول برای موضوع هست، این میشه حکم. اعتقاد پیدا کنیم که این محمول برای موضوع هست. حکم معنی صدق و کذب نگیرید، که ظاهرا نگرفتید ولی اول گفتید هست. حکم معنی صدق و کذب نگیرید، حکم معنی اون از آن بگیرید، اشکالی نداره. حکم معنی محمولا به هم اشکال نداره. بسیاری از جاها حکم میگیم محمولا به رو، محکوم به رو اراده میکنیم. اینجا حکم رو به این معنا بگیرید که محکوم به هست با عنوان محکوم به بودن. یا بگید حکم یعنی این که حکم میکنم که این خبر برای این مبتدا هست، این محمول برای این موضوع هست. اگر این حکم هم صادق باشه یا به تعبیری دیگه اون اذعان نفس من صادق باشد، این قضیه با خارج مطابقت دارد. اگر هم صادق نباشه مطابقت ندارد. پس صدق به معنای مطابقت است و مطابقت معرف صدق است. کجا؟
حاشیه
ملاحظه حاشیه ملاحظه بله نه اون حکمه به معنای انزان بله یا فعل یا انفعال. اما حکمه محمول کثیراً اطلاق میشه. توی عبارات بعداً توجه داشته باشید گاهی گفته میشه حکمه منظور محموله. اون حکمی که تو آشم عبدالله دارید اون همونه اذعانه. اون وقت در باره اذعان باید بس کنید که کار نفسه یا پذیرش نفسه. حکم اگر در قضیه خارجی صادق باشد مثل حکم قضیه حقیقی صادقه با خارج مطابق خواهد بود. خارج در قضیه خارجی اون افراد محقق است و در قضیه حقیقی خارج اون افراد محققه و مقدر است. وقت اگر حکمی برده باشیم رو افراد محققه در قضیه خارجیه و حکمی رو برده باشید رو افراد محققه و مقدره در قضیه حقیقیه، این حکمتون صادقه زیرا که مطابقه با خارجه. چون در خارج هم حکم مربوط شده به افراد خارجیه محققه یا افراد خارجیه محققه و مقدره. چون در خارج هم اینطوره، پس اگر شما در قضیه هم چنین رفتار بکنید مطابقه با خارج گفتید و قضیه میشه صادق. اما به حقتون من نسبت حکمیه طبق لنفس الامر فی ذهنیه. بعد از اینکه ایشون در قضیه خارجی و قضیه حقیقی منات صدق گفت، میخواد در قضیه ذهنی منات صدق رو بگه، منتها نمیگه منات صدق، میگه منات حق. حقتون داره چطور؟ حقوهو داره؟ حقوهو یعنی حق اون حکم؟ حقتون بهتره. حقتون، شما حقتون داری؟ من حقتون بهتره. یعنی نسبت حکمیه ی حقه. این عبارتو حقه ی از بین نسبت های حکمیه. از حقه از بین نسبت حکمیه. این نسبت حکمیه بعضیشون حق هم بعضی اینا حق. اون حقه از بین اینها یعنی نسبت حکمیه حقه. اونیست که طبق نفس الامر، مطابق نفس الامر باشه. این در غذای ذهنی است. ذهنی. در غذای ذهنی نسبت حکمیه حقه، یعنی حقه از بین نسبت حکمیه، اونی چی مطابق نفس آدم باشه. عبارت روشن دیگه. و حقتون من نسبت حکمیتن تامتن خبریه. نسبت حکمیه که نسبت تامه باشد، خبری هم باشد. نسبت وصفی نسبت تامه نیست. مثلا میگیم ال حیوان و ناطق، این صفت موصوفه، این نسبت تامه نیست. نسبت تامه نیست که یسه و سکوت علیها وقتی تمومش میکنم دیگه مخاطب، انتظار گفتن مطلب دیگه رو نداره و از من سوال میکنه که چی شد تمومش کن. وقتی میگم ال حیوان و ناطق منتظر خبره، ولی میشه نسبت تامه نیست. ولی وقتی میگم ال حیوان و ناطق انسانون، جمله تموم میشه، این میشه نسبت حکمی تامه. خبری هم خارج میکنه این شایه رو که در نسبت خبری در انشا ما نسبت حکمی نداریم، اما در توصیف هم نسبت حکمی نداریم. نسبت حکمی مخصوص است به ترکیب تام خبری. لذا این تفسیری که مرحوم سبزواری کرده تو خود نسبت حکمی خوابیده، ایشون برای اینکه روشن کنه اضافه کرده، نه اینکه با این قید تامه خبری بخواد از چیزی احتراز کرده باشه. خود نسبت حکمی میرساند تامتون خبری رو، منتها خواسته توضیح بده اضافه کرد. و تعبیر و بالحق، یعنی تعبیر به حق به جای صدق، به خاطر اشاره به این است که این حق اتحاد دارد به ذات با صدق. اتحاد به ذات داره، یعنی هر دوشون یه ذات هست. اتحاد به اعتبار نداره، اعتبارشون فرق میکنه، اما اتحاد به ذات داره، این ذاتشون فرق نمیکنه. ذات صدق و ذات حق یکیست، اعتباراً با هم متفاوتن. ایشون میفهمد من برای این که بفهمونم که حق با صدق ذاتاً اتحاد داره، اون قبلا در جمله قبل تعبیر به صدق کردم، در این جمله تعبیر به حق کردم، هر دو عبارت رو آوردم تا بدونید با هم تفاوت ندارد. و تعبیر به حق برای اشاره به این است که اتحاد دارد این حق به ذات، اتحاد دارد با صدق، اتحاد به ذات دارد، یعنی ذاتشون یکیست. فعین صادق خبریست که مطابق باشد للواقع. کتاب ما بین مطابق و للواقع بلکس نوشته و خب چون کتاب چاپ سنگیه هیچ علامتی نذاشته، ولی من گمان میکنم تو کتاب شما بلکس رو تو خط تیره گذاشته باشه. همینطوری ویرگول گذاشته دو طرفش ویرگول بذاره مثل خط تیره است، یعنی مطابق للواقع. بعد میگه در بسید جمله معترضه میگه مطابق به کسر با بخون، به فتح نخون که مطابق باشه. عبارت بعدی هم داره هو بل خبر المطابق للواقع، وسط مطابق و للواقع نوشته بلفت. این بلفت و بلکسر حالت یه جمله معترضه داره، نحوه خوندن کلمه مطابق رو داره بیان میکنه. پس بنابراین در وقت تفسیر کرد، در وقت خوندن لزومی نداره کلمه بلکسر یا بلفت خونده میشه. عبارت من اینطور میخونم: ان صادق هو الخبر المطابق للواقع، والخبر هو والحق هو الخبر المطابق للواقع. اونی که مطابق واقع باشد، یعنی بسنجیمش با واقع ببینیم مطابق واقع میشه صادق. اونی که مطابق واقع باشه، یعنی واقع رو با اون بسنجیم، او به واقع بشه مطابق و اون خبر بشه مطابق، این میشه حق. که این عرض میکنم تفاوت بین حق و صدق تفاوت اعتباری است، یعنی باید ببینیم سنجش رو از کجا شروع شد.
این
این اختلاف تعبیر مال لغت نیست، اصطلاح فلسفی و منطقی. اینجا منطقیه. ما در مورد حق سه تا اصطلاح داریم، سه تا معنا داریم. یکیش اصطلاح منطقیه، دیگه‌اش فلسفیه. که اون فلسفی ها از لغت گرفته شده. در فلسفه حق که میگیم یعنی موجود، یه معنا موجود ثابت دائم که اطلاق بر خدا میشود، این دو معنا. پس در فلسفه حق به دو معنا میاد، یه موجود که مطلق موجود رو شامل میشه، یکی هم موجود ثابت دائم که خدا رو شامل میشه. به همین جهت هم به خدا میگیم حق. یه اصطلاح منطقی داریم و اون هم میشه از میکنه که خبری که واقع با او سنجیده شود میشود حق. پس حق سه تا اطلاق داره، یک اطلاقش منطقی است که اطلاق اصطلاحیه، به لغت کاری نداره، دو تا هم اطلاق فلسفی است که اونها با لغت مناسبت دارند. حق در لغت به معنای وجود نیست، حق در لغت به معنای، حالا شاید هم بگیم به معنی وجود. حق رو با حقیقت رو ملاحظه کنید، هر دو از یه ماده هست. یه شعر رو که در خارج داریم که ماهیت داره و حقیقت داره و وجود داره، به وجودش اصالت الوجودی هم میگن حقیقت. حق هم از همینجا میگیرن، اطلاق میکنم بر وجود، چون حقیقتشه به وجودشه. پس وجود است که حق است، از این باب اطلاق حق کردن بر وجود. حالا این عرض میکنم بی مناسبت نیست با لغت، ولی بازم فکر کنید میبینید یه نوع اصطلاحه، اما در مورد حق منطقی که مسلم اصطلاحه. طبق قول نفس الامر، یعنی مطابق نفس الامر، حقتون من نسبتون حکمیه مطابقتون لنفس الامر. نسبت حکمی حقه، ببینید من حقه رو میرم مؤخر معنا میکنم، عبارت اگه مقدم معنا بشه اینطور میشه حقه از بین نسبت های حکمیه. خب پس راحت اینه که اینجور معناش کنیم، نسبت حکمی حقه مطابقتون لنفس الامر. اونیست که مطابق نفس الامر باشه، نه مطابق با خارج، چون خارج وجود نداره، چون فرد این موضوع این چنین قضیه اصلا تو خارج نیست. شد ذهنی هرشون میگه متعلق است به نسبت حکمیه، یعنی نسبت حکمیه ذهنیه اگر بخواد حق باشد باید مطابق نفسانم باشه. ببینید چی عرض میکنم، نسبت حکمیه ذهنیه، ذهنیه رو بردم چسبوندم به نسبت حکمیه، نسبت حکمیه ذهنیه در صورتی حق است که مطابقه با نفسانم باشه. عبارت اینطوری معنا میشه. وقت نسبت حکمیه ذهنیه کجاست؟ تو قضایای ذهنیه است. پس قضایای ذهنیه رو اگر بخواهید بفهمید حقا باید با نفسانم بسنجید، اگر مطابق بودن حقا بله نه
مطابق
بله بله مطابق. این طبقون لنفس الامر رو بگیرید مطابقون، مطابقتون، من گفتم مطابقتون درست نبود، مطابقتون بگیرید چون کلمه حق داشت. اگر میگفت صدق نسبت حکمیه طبقون رو معنی میشدیم به مطابقتون، اما چون گفته حقتون من نسبتون حکمیه طبقون رو معنی میکنیم به مطابقتون. و تلخیص المقام، ایشون در تلخیص المقام دو مطلب میگه. در مطلب اول قضیه رو تقسیم میکنه به سه قسمه، خارجی، حقیقی و ذهنی. در مطلب دوم همینی که تو شعر گفته بیان میکنه که معیار صدق در خارجی و حقیقی مطابقت با خارج است و معیار صدق در ذهنی مطابقت با نفس الامر است. پس این تلخیص المقام که حدود نزدیکی به یه صفحه به کتاب ما طول میکشه این دو مطلب رو داره. مطلب اول تفسیر این سه قضیه است که این سه قضیه رو بشناسیم، مطلب دوم معیار حق بودن این سه قضیه یا صادق بودن این سه قضیه است.
که
بسیجی میکنی؟ یعنی مطابقت صدق و چیز. بله صدق و چیز یه بحث منطقیه. خب فکر میکنم نمیتونیم وارد این بحث بشیم. من مطالب خارجی همه رو گفتم، هم اقسام غذایه رو گفتم، هم اون چی که در این شعر ایشون گفت معیار صدقشون گفتم، ولی چون عبارتش با تطبیق بشه یه خود طول میکشه، بذاریمش برای جلسه‌های دیگه.